توحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده دوست واقعی حضرات معصومین باشیم و به دستورات قرآن و اهل بیت به خوبی عمل بکنیم. یکی از دستوراتی که به ما مسلمونها قرآن کریم داده دوری از اسراف. قرآن کریم میفرماید کسانی که اهل اسرافند اهل جهنمند. مولامون امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه وقتی با خدای متعال دارن مناجات میکنن در یه فراز اینجور عرض میکنن به خدا: و نعوذ بک من تناول الاسراف، خدایا من به تو پناه میبرم از رسیدن به اسراف، و من فقدان الکفاف، خدایا من به تو پناه میبرم از این که آنچه در زندگی من کفایت میکنه و برا من کافی هست با اسراف اون رو از دست بدم. اسراف آدم رو بیچاره میکنه، اسراف زنگ خطر دشمنی با خدای متعال. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. خدای متعال اسرافکاران رو دوست نداره. ان شاء الله از اسراف دور باشیم و آنچه که مورد رضایت پروردگارمون هست عمل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
نسیم انس می آید دل باید بدوس پر، نسیم انس می آید دل باید بدوس پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستور. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، یکی از ویژگی هایی که بارز بود در زندگیشون و اطرافیانشون به این ویژگی اذعان میکردن این بود که ایشون مراقبت میکردن اسراف نشه در زندگیشون. حواسشون بود یه وقت تو زندگی اسراف نباشه. آقازاده ایشون نقل میکنه که مثلا همین اواخر عمر شریف ایشون میدیدم که یه دستمال کاغذی رو که برمیدارن استفاده بکنند همون اول چند تکه میکردند، تکه های کوچک کوچک که بعد بتونن ازش استفاده بکنن. و ممکنه ما یه دستمال کاغذی برمیداریم همون رو استفاده میکنیم بعد هم دور میاندازیم. ایشون فرموده بود کل این دستمال کاغذی الان مورد احتیاج من نیست، بخشیش مورد نیازمه. دستمال کاغذی رو چند تکه میکردند بعد استفاده میکردند. یک چیز دیگری که در احوالات ایشون نقل میکنن اینه که شیر آب رو که باز میکردن مقدار کمی باز میکردن برای وضو گرفتن، بلافاصله میبستن. گفتیم آقا یه مقداری بیشتر مثل شیر سماور آب میومد، بعد ایشون آب میبستن صورتشون رو میشستن، دو مرتبه آب رو باز میکردن مقدار کمی وضو میگرفتن، مراقبت میکردن آب اسراف نشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه فرموده بودند من با یه نصف لیوان آب وضو میگیرم. گاهی ایشون میخواستن برای نماز جماعت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برن، با خودشون مقداری آب تو لیوان میآوردن توی تاکسی که مینشستن میخواستن برن سمت حرم، همونجا تو ماشین وضو میگرفتن با همون مقدار کم آب. مراقبت میکردن که یه وقتی گرفتار اسراف نشن. خدا رحمت کنه علمای عظیم الشأن ما رو، مرحوم امام رحمت الله علیه نسبت به اسراف بسیار مقید بودن. یه راهروی بود بین منزل مرحوم اسد احمد آقا و منزل مرحوم امام رحمت الله علیه، چون تاریک بود شبها این راهرو رو روشن میکردن، چراغش رو روشن میکردن که اگر اسد احمد آقا خواست بیاد سر به مرحوم امام بزنه یه وقتی دچار گرفتاری نشه. گاهی این لامپ فراموش میشد که خاموش بشه، روز هم روشن میموند. یه وقتی مرحوم امام رحمت الله علیه با عتاب فرموده بودن آقا روزه، چرا این لامپ روشنه؟ لامپ رو خاموش بکنید. برخی از دوستان دفتری مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکنن که آقا گاهی میومدن توی اتاقشون که حالا برای کارهای روزانه شون اونجا کاری رو انجام میدادن، بنا بود که برن از اتاق بیرون که دو سه دقیقه به داخل منزلشون دو مرتبه برگردن، کاری داشتن، بلند می‌شدن از جاشون، مرحوم امام رحمت الله علیه می‌رفتند، ما می‌دیدیم بلافاصله برگشتن، بلافاصله برگشتن، مهتابی اتاقشون رو خاموش کردن و بعد رفتن. حالا با اینکه دو سه دقیقه دیگه، پنج دقیقه دیگه ایشون می‌خواستن برگردن، ولی راضی نبودن همین مقدار اسراف بشه در خانه‌شون. یه وقتی ایشون با عتاب فرموده بودن در خانه من اسراف نباید باشه، به نزدیکانشون عتاب کرده بودن که یه وقتی خدایی نکرده کسی اسراف نکنه. این رو هم از احوال مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه نقل بکنم. آزاده ایشون نقل میکردن که خیلی مراقب بودن که غذا تو خونشون خراب نشه. بعضی وقتا ما غذا میمونه تو یخچال، بعد چند روزی میمونه، بهش رغبت پیدا نمی کنیم، خورده نمیشه، آخرش هم دور میریزیم، اسرافه. ایشون میفرمودند شبها میرفتن یخچال رو نگاه میکردن، اگر غذایی از اون روز مونده بود بلا فاصله اون غذا رو بیرون میآوردن، سر و شکل خوب میدادن، میگفتن بدید برای فقرا استفاده بکنن. برخی از اطرافیان ایشون میگفتن آقا خب بالاخره فردا ما این غذا رو میخوریم دیگه، حالا باشه توی یخچال تا فردا استفاده بکنیم. ایشون میفرمود برای بعد از این خدا کریمه، فکر فردا رو نکنید، بگذارید این غذا امروز بره به دست یک کسی که گرسنه هست و نیاز داره برسه، اینجور اسراف نشه. یکی از نزدیکان ایشون نقل میکنه مردم گاهی زنگ میزدن از ایشون استخاره میخواستن. ما برای استخاره هایی که زنگ میزدن یک دفتری تهیه کرده بودیم، مینوشتیم اسم اشخاص رو که آقای فلانی استخاره میخواد، دفتر رو میبردیم خدمت آیت الله بهجت، ایشون استخاره ها رو میگرفتن، جواب رو جلوی این دفتر مینوشتیم، بعد اونها که دو مرتبه تماس میگرفتن جواب استخاره رو بهشون میدادیم. خب اون دفتر تمام شده بود، دفتر جدیدی تهیه کردیم برای اینکه ثبت بکنیم استخاره ها رو. دفتر مرغوبی بود، دفتر خوبی بود، جدول بندی کرده بودیم و کشیده بودیم و اسم افراد رو نوشته بودیم، خدمت ایشون رفتیم که یکی یکی اسمها رو بخونیم و ایشون استخاره بگیرن. همین که چشمشون به این دفتر صدبرگ مرغوب افتاد، ایشون فرمودند که این دفتر مناسب استخاره نیست، برای استخاره دفتر ساده‌ای باید استفاده بشه، برگ کاهی هم باشه ما رو بسه، این دفتر مرغوب برای استخاره خیلی مناسب نیست، دفتر رو عوض کنید، این رو به کار دیگری استفاده بکنید. ما هم اطاعت کردیم، رفتیم یه دفتر ساده تری تهیه کردیم. ایشون دفترهایی داشتن که یادداشت‌های درسیشون رو در اونها می نوشتن. یه وقتی دیدیم دفترشون تمام شده، نیاز به یک دفتر جدیدی داشتن، من رفتم همون دفتری که برای استخاره تهیه شده بود خدمت ایشون آوردم، گفتم آقا جان اینه. بعد ایشون فرمودن که نه، این دفتر هم خب خیلی گرانه، کار ما کار ساده، یه دفتر ارزانتری میخوام، یه وقت اسراف نشه. که آقازاده ایشون میگه ما خدمت ایشون عرض کردیم آقا روزی صدها هزار از این دفتر تهیه میشه، الان بچه ها برای نقاشی های خودشون از این دفتر بهتر استفاده میکنن، شما که میخواید بحث علمی بنویسید. و اینجور راضی کردیم آقا رو که مطالب علمیشون که بحث زکات بود و میخواستن درس خارج فقه زکاتشون رو بفرمایند در همون دفتر بنویسن. قرص این که خیلی مراقبت میکردن از این که خدای نکرده اسراف نشه. خدای متعال ما رو جزء دوستان خدا قرار بده و جزء کسانی قرار بده که از اسراف دوری میکنند انشاءالله.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. برنامه زلال تاریخ رو در این لحظات و دقایق از این رسانه دینی میشنوید. ممنونم از اینکه همراه ما هستید و انشالله تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی خواهیم کرد به صفحاتی از تاریخ صدر اسلام و بررسی خواهیم کرد مقاطعی از تاریخ صدر اسلام رو با حضور کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، که در استودیو در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید جناب استاد. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون در خدمتتون هستم ان شاء الله.
خیلی متشکرم و ممنونم. به دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام رسیده ایم و در برنامه‌های گذشته به کارگزاران حکومت حضرت پرداختیم. چند نفر از کارگزاران رو معرفی کردیم و درباره‌شون صحبت کردیم. در برنامه گذشته درباره جناب حذیفه ابن یمان سخن گفتیم و در خدمت شما هستیم جناب استاد. برای این برنامه کارگزار دیگری رو معرفی می‌فرمایید یا مبحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارث فضای فساد آلودی بودن که در واقع رفته رفته شکل گرفته و در طول 25 سال دوره خلفا، ولذا اون حضرت با شروع خلافت ظاهریشون طبیعتاً بر اساس رسالت امامت و رسالت خلافت بالحقی که داشتن طبیعتاً باید به سمت اصلاح پیش می‌رفتن، اصلاحی که در واقع رسالت انبیاست. در قرآن کریم به نقل از حضرت شعیب سلام الله علیه می‌فرماید که ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. طبعا امیرالمؤمنین هم باید در همین مسیر گام برمی‌داشتن از همون روزهای آغازین. در برنامه‌های قبل به گوشه از این حرکات اصلاحی حضرت اشاره کردم، منتها الان این مقدار میخوام در سه محور دستبندی کلی داشته باشم.
بله.
کمی منسجمتر این بحث اصلاحات علوی سلام الله علیه اشاره بشه، بعد یه مقدار خیالمون جمع شد از حیث مباحث مربوط به محورهای اصلاحات، بعد وارد بشیم در سیر متسلسل حوادث تاریخی عصر حضرت که خب مهمترینش هم بحث جنگ جمل هست، بعد به دنبال جنگ صفین هست، نهروان هست، غارات هست و این حوادثی که یکی پس از دیگر رخ میده. چون وارد اون بخش بشیم متسلسلا باید پیش بریم.
بله.
محورهای تاریخی دنبال بشود، لذا الان من بحث اصلاحات رو سعی میکنم که مدار منسجمتر عرض بکنم.
بسیار خوب. فقط یه توضیح بفهمید که آیا این اصلاحات در یک مقطع خاص انجام شده یا نه در خلال این سالهایی که جنگ ها هم بوده؟
بله بله، قطعا همینطوره. اصلاحات در طول دوره هر شبت که خلافت حضرت 4 سال اندی بود انجام گرفته، منتها ما یکم دار کنار هم عرض میکنیم موارد.
بله، در خدمت شما.
بخواییم اگر اصلاحات رو دستمنده کنم، در سه محور کلی میتوان اصلاحات رو مطرح کرد. یک بخشش اصلاحات سیاسی است که لازم بود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اعمال بکند. شاخص‌ترین محور در اصلاحات سیاسی همین که به جز 2 نفر تمامی کارگزاران عثمان را حضرت عزل کردند. یک از مهمترین محورهای اصلاحات سیاسی اون حضرت این بود. اون 2 نفرم که عرض کردیم در برنامه قبل، ابو موسی اشعری به خاطر اینکه نه اینکه فرد صالحی بود، بلکه به خاطر اینکه امتحانش رو عملا پس نداده بود، بعضی مثل مالک اشتر خوشبین بهش بودن، زمینه امتحان پس دادن براش پیش نیامده، هم امیرالمؤمنین اینو دار مکس کردن و ابو موسی هم در همون روزهای اول یا ماهای اول تا جنگ جمل رخ بدهد خودشون نشون داد، یعنی عملا جز قاعدین شد. بعد عزلش کرد امیرالمؤمنین. و دیگریم حذیفه ابن یمان بود که در برنامه قبل اشاره کردم حضرت ابقائش کرد. یعنی میتوان به تعبیر گفت که تنها کارگزار صالحی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه او را صالح و شایسته دید حذیفه ابن یمان بود که در مدائن به جای جناب سلمان استاندار مدائن بود، سلمان تا زمان حیاتش اونجا بود و اون ابقا شد. حالا در ارتباط و بحث کارگزاران باز نکات دیگری هست که بعد انشالله از خواهیم کرد. اما محور مهم دوم از اصلاحات امیرالمؤمنین اصلاحات اقتصادی بود. به این محور توضیح عادلانه اشاره کردم. چند محور دیگر هست که اینا رو عرض میکنم. حالا در ارتباط با اصلاحات اقتصادی، یکی از محورها خود استرداد اموال بناحق تصاحب شده بود که به اینم اشاره کردم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در منشور حکومتی خودشون در همون اولین خطبهشون اعلام کردن که هر زمینی که عثمان دو طیول بخشیده به افراد و هر مالی که از مال خدا به این آن بخشیده به بیت المال بازگردانده خواهد شد و فرمود گذشت زمان حق رو از بین نمی برد. اگر این اموال رو بیابم که مهریه زنان شده باشد یا کنیزکان خریدار شده باشند، اینها رو من باز خواهم گرداند. و این رو حضرت فرمود و بعد از این هشدار املاکی رو که عثمان به گروهی بخشیده بود اونها رو پس گرفت.
بله.
در همون روزهای آغازین این کار رو حضرت انجام داد. دستور داد سلاح‌هایی که در خانه عثمان بود و از اون سلاح‌ها در جریان محاصره خانه عثمان بر ضد مسلمان‌ها استفاده شده بود همه اونها رو ضبط بکنن و اشاره که شترانی از بیت المال در خانه عثمان بود اونها رو ضبط کردن، اما اموال شخصی عثمان محفوظ ماند. و نکته دیگر هم که بیت المالی وجود داشت جا کنار خانه عثمان بوده، هر جا بیت المالی با قفل‌هایی وجود داشته. نقل طبری در تاریخش داره جلد 3 صفحه 435 و صفحه 453 که طلحه در همون گیرودار محاصره خانه عثمان کلیدهایی رو آماده کرده بود برای اینکه در این بیت المال رو بگشاید، اموالی که در بیت المال هست تصرف بکند، به کسانی از این معترضین ببخشد که از اون طریق بتواند برای خودش طرفدارانی جذب بکند، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطلع شد، تشریف آوردن و اون کلیدها رو از طلحه طلب کردن. طلحه حاضر نشد کلیدها رو بده. حضرت فرمود اون قفل بیت المال رو بشکنن. قفل شکستن و اموالی که در اونجا بود بین مردم به سویه تقسیم کردن، که احتمالا همین چیزایی که عرض کردن 3 دیناری که داده شد توسط منشی حضرت عبیدالله بن ابی رافع از همین باب بود. به تعبیری حضرت نجات دادن این بیت المال از دست امثال طلحه. تو بحث توزیع عادلانه و به سویه بیت المال هم که عرض کردم حضرت همین وعده رو داده بودن و به همین شکل عمل کردن، منتها همین عمل موجب اعتراض برخی شد که به اعتراض سهل ابن حنیف اشاره کردم. یعنی حتی نیکانی مثل سهل ابن حنیف چون متاسفانه با اون روال اصلاحات که روش منحرف و بدعت آمیز دوره خلفا خو گرفته بودن، او میاد و به حضرت اعتراض میکند که به من و این غلامم یکسان میدی، در حالی که این غلام رو من امروز آزادش کردم، تا دیروز غلام من بود. حضرت فرمود که به او هم به اندازه تو میدیم و به هر کدوم 3 دینار دادن. یا در نقلی هست که روزی، حالا معلوم نیست همین در آغاز کار باشد، اما دارد که روزی هنگام تقسیم بیت المال دو تا زن اومدن خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یکی عرب بود دیگری از موالی از آزاد شدگان بود، و امام به هر کدوم فرمود که 25 درهم داده بشه و پیمانه ای قضا داده بشه. اون زن عرب گفت یا امیرالمؤمنین من زن عرب هستم و این زن غیر عربه. امیرالمؤمنین فرمود که به خدا سوگند من در این غنیمت ها برای فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق برتری نمی بینم، چون فرزندان عرب ها فرزندان اسماعیل سلام الله علیه بودن.
بله.
در نقل مشابهی که شاید نقل دیگری باشه یا همین نقل به گونه دیگری نقل شده باشد، این نقل که عرض کردم در ارغارات ثقفی بلازوری در انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 141، ایشون نقل میکنه که دو تا زن اومدن، یکی از عرب یکی از موالی، اظهار فقر کردن نزد امیرالمؤمنین. حضرت کسی رو به بازار فرستاد که برای اینها لباس و غذا بخره و به هر کدوم 100 درهم بده. زن عرب اعتراض کرد که من عرب هستم و این از موالی است. امیرالمؤمنین پاسخ فرمود که من در قرآن خوب تأمل کردم و حتی به اندازه بال پشه ای فرزندان اسماعیل رو بر فرزندان اسحاق برتری ندیدم که برتری داده شده باشد.
بله.
این گزارش دیگری است که بلازوری نقل کنه. عجیبه که در این مسئله خواهر حضرت و برادر حضرت هر دو معترض میشن. قصه امهانی معروفه که حضرت در تقسیم بیت المال فرمود که 20 درهم به امهانی داده بشه، 20 درهم هم به کنیز غیر عرب او، کنیز عجم دیگه از موالی بوده، به او داده بشه. امهانی ناراحت شد، اعتراض به حضرت کرد و حضرت هم همین پاسخ رو، شبیه همین پاسخ رو به حضرت امهانی داد. این نقل رو مرحوم شیخ مفید داد، الاختصاص که منصوب به شیخ مفید هست، در اونجا صفحه 151 آمده. اعتراض عقیل رو هم یادم در برنامه قبل اشاره بهش کردم و عقیل هم جزو معترضین بود و عرض کنم که وقتی امیرالمؤمنین فرمود که من بین سیاه و سرخ فرقی نخواهم گذاشت و مساوی تقسیم خواهم کرد، عقیل بلند شد میان جمعیت گفت یعنی من و سیاهی از سیاهان مدینه رو در یک رتبه قرار میدی؟ حضرت فرمود که یعنی کسی غیر از تو نبود که در اینجا پاشو صحبت بکنه. یعنی حضرت متوقع نبودن که عقیل بلند شد این وسط اعتراض بکنند. سزاوار نیست که مثل تو که از خاندان محسن اعتراض بکنی، این تصور داشته باشی.
بعد حضرت استاد این یه سوال خیلی مهم اینه که امهانی و عقیل به میزان دریافتی ظاهرا اعتراضی نداشتن، به تساوی با مثلا غلام و کنیزشون اعتراض دارن همچین چیزیه؟
هر دوشه، یعنی وقتی که میبینه که به هر دو یکسان داده شده بر اساس اون فرهنگی که متأسفانه در طول دوره خلفا نهادینه شده بود، متوقع بودن اگر مثلا 20 درهم به اون کنیز داده میشه به اینا حداقل دو برابر داده میشه 40 درهم. یعنی هم توقع بیشتر داشتن، همین سوال که چطور ما یکسان. عجیبه، انسان مقدار تأمل بکنه در این گونه نقل ها میبینه که چقدر این فرهنگ غلط و محرف و منحرف نهادینه شده.
بله.
نهادینه شده، یعنی پیامبری که تلاش که از زحمت کشید با ان اکرمکم عند الله اتقاکم پیش آمد و امت رو خواست تربیت بکنه برای نگاه، تلاش های 23 ساله پیامبر در طول 25 سال گویا هستن، از این رو به 180 درجه عوض شده، در حال که این جز اولیات تعالیم قرآن است که به اصلاح ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و جالبه که جز آخرین سفارش های پیامبره، در خطبه آخرین پیامبر در به اصطلاح منا و اینها هست که پیامبر اشاره به همین مسئله کرد، هیچ فضلی برای عرب بر غیر عرب نیست امثال اینها. و حضرت در همجا به عقیل فرمودن که تو بر آنان جز به تقوا و سابقه در ایمان نمیتونی برتری داشته باشی. و باز اشاره کردم که همین رویه که خلفا داشتن و در همون زمان معاویه داشت که بعضی بعض بخشش های بی حساب میکرد، موجب شد بعضی از نزدیکان امیرالمؤمنین به حضرت، اینم اشاره کردم در برنامه قبل، که به حضرت توصیه کنن که شما هم فعلا مثل معاویه عمل بکنید، بعضی ها رو با همین بخشش های اضافی جذب بکن، بعدن که حکومت تثبیت شد
سوار کار بشید فعلا تا بعدن.
بله. اون جمله حضرت که حضرت در الغارات دارد که حضرت فرمود که به من آیا فرمان میدهید، توصیه میکنید که پیروزی رو در ستم به زیر دستانم جستجو کنم، از این یعنی از طریق همون تعبیر هدف وسیله را توجیه میکند، و از ظلم پلی برای پیروزی بسازم، سوگند به خدا تا دنیا دنیاست هرگز چنین کاری نمی کنم، اگر مال مال من بود آن را میان مردم به تساوی تقسیم میکردم، در حالی که این مال مال خداست، آگاه باشید که بذل مال بدون حق اسراف و تبذیر است که مقام بخشنده را در دنیا بالا میبرد اما در آخرت پایین میآورد و او را در نظر مردم گرامی و محترم میسازد اما در پیشگاه خدا خار میگرداند. محور دیگر، این سومین محور در اصلاحات اقتصادی امیرالمؤمنین، عدم تأخیر در توزیع بیت المال بود که اینم توضیحی دادیم در برنامه قبل، عدم حبس بیت المال که خب پیامبر صلی الله علیه سیرش این بود که حبس بیت المال نمی کردن. توضیح هم دادم در همون برنامه قبل، با این ممکن همجا صاحبیش بیاد که خب برای روز مبادا چرا نگه نمی دارد امیرالمومنین یا پیامبر بیت المال رو. پاسخ اومد که بله، اگر به اصطلاح از بیت المال چیزی افزون باشد، قابلیت ذخیره باشد برای روز مبادا، اما در زمانی که مردم در تنگنای اقتصادی هستند باید حبس نشه، توضیح بشه بین نیازمندان.
بله.
و امیرالمومنین تاکید به این مسئله داشت، میفرمود که حبیبم رسول خدا صلی الله علیه چیزی رو برای فردا نگه نمی داشت، ولی ابوبکر حبس می کرد. با عمر ابن خطاب تصمیم گرفت دیوانهایی فراهم کند و ثروتها سال به سال تقسیم می شد، ولی من چنان کنم که حبیبم رسول خدا صلی الله علیه انجام داد. لذا یکی از روایات ابو صالح سمان میگه حضرت رو دیدم وارد بیت المال شد، اموالی رو دید، فرمود اینها اینجا هستن و مردم نیازمندند، و دستور دادن که اموال توزیع بشن. و بعدش هم داره که محل بیت المال رو حضرت جارو زد، این سیرش بوده ظاهرا، جارو زد، آب پاشید و نماز خوان در اونجا. و ارشاد که بعد دارد که بعد از نماز حضرت فهمید که خطابمون بیت المال، اون زمین، اون مکان، در روز رستاخیز گواهی بده که ثروت مسلمانان را در درون تو حبس نکردم. و باز گزارشی هست که اینا باز عرض کردم در برنامه قبل که یک شبی برای حضرت اموالی آوردن در بیت المال و فرمود که بلافاصله توزیع کنید.
بله.
برخی و حضرت عرض کردن که الان شب، اجازه بدید که فردا این کار انجام بدیم. فرمود آیا ضمانت میکنید که تا فردا زنده باشم؟ و گفتن که نه، ما در اختیار ما نیست، ما چطور ضمانت بکنیم. فرمود که پس تقسیم کنید و اون رو به تأخیر نیندازید. شبانه شمعی آوردند و اموال رو شبانه تقسیم کردند. این تاکید حضرت بر این که به هر حال اگر نیازمندی وجود داشته باشد حفظ اموال توجیهی ندارد.
بله.
اینم محور سوم. محور چهارم در اصلاحات اقتصادی حضرت صرفه‌جویی در مصرف اموال عمومی و حفظ اموال عمومی و بیت المال هست. صرفه‌جویی و حفظ اونها خیلی قابل عنایت هست، امروز خیلی مورد ابتلا هست و الان خیلی باید توجه بشه به این نکته و تصور نشود که این مسئله بحث صرفه‌جویی در اموال عمومی صرفا متوجه هست به کسانی که مسئولیت بزرگی در جامعه دارن، بلکه حتی یک کارمند جزء در یک اداره، چه در فصل زمستان چه تابستان، چه سیستم گرمایشی چه سیستم سرمایشی، فراتر از حد نیاز گاهی دیدیم دیگه، مکرر دیدیم.
بله.
مثلا در اون فصل زمستان گاهی انسان میره به یک اداره به جایی که میگه خب با وجود مرحال کم بوده که در گاز اینها ممکن وجود داشته باشد، اما انقدر اون فضا گرم شده که ناچارن در رو باز بکنن.
بله، پنجره رو باز میکنن که هوا خنک بشه.
این مشخصه اگه تعمدن انجام بشین اشارت که تضییع بیت المال هست. حالا این رو شما عرضه بکنید برای این سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این گزارش رو خیلی همون شنیدیم که این سند گزارش هم مرحوم شیخ صدوق این رو نقل کرده در کتاب خصال صفحه 310 از امام صادق سلام الله علیه که انه ذکر عن آبائه، امام صادق از پدرانشون نقل کرده که ان امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین کتب الى اماله، به کارگزارانشون نوشتن که ادقوا اقلامکم، برای من که نامه می نویسید قلم هاتون رو نوکشو تیز کنید که جوهر کمتری مصرف بشه، کاغذ کمتری مصرف بشه، و قاربو بین سطورکم، بین سطرهاتون فاصله زیاد نندازید که حجم بیشتری از که صرف بشه، و وحلفو عنی فضولکم، حرفای اضافی لازم نیست بزنید، و قصدو قصد المعانی، اون لب به کلامو بگید، و قصدو قصد المعانی، و ایاکم الاکثار، از زیادگویی بپرهیزید. چرا؟ فَإِنَّ أَمْبَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ
الْإِذْرَارِ،
مال مسلمان ها تحمل این ضررها رو نداره. مگر چقدر مثلا میخواست جوهر مصرف بشه؟ حضرت چند تا کارگزار داشتن، چقدر نامه میامد، چقدر کاغذ باز مصرف بشه؟
بله.
و الان شما همینو حساب بکنید، گاهی به حساب اینه که هرها کاغذ هایی که مشاله میشه توی این سطرهای حساب که زباله گاهی ریخته میشه و امثال اینها. این یک گزارش که خب خیلی قابل تأمل هست.
من گاهی وقتا جان استاد نامه‌نگاری میخوام بکنم، حالا با ادارات و اینها، نمیدونم مثلا نمیدونم حالا معتنی و ناظر به این فرمایش امیرالمومنین هست یا نه، ولی تقریبا یه رویه‌ای برای خودم کردم ایجاد